یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا. واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رؤیا و صدا، از دل جعبه ی رؤیا و صدا.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خدا را بخوانیم، بیا ساحت بندگی را بسازیم، به رنگ خدا زندگی را بسازیم.
زندگی گفتن و شنیدن است،
گفتن از
جلوه دوست،
دل سپردن به کلام نبوی،
به کلام همه انوار هدا.
زندگی
همدلی با سخن قرآن است،
زندگی تابش نور خدا،
زندگی در دل. تابش نور خدا در دلها.
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
به رنگ خدا خدا.
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد، شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. رمزها در رمضان است، خدا می داند، برتر از فهم و گمان است، خدا می داند. سبت اکبر که در این مه متولد گردید، رمز حسن رمضان است، خدا می داند.
رمضان 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 رمضان.
سلام و ادب و احترام بر شما ساکنان کوی معرفت، معارفیای عزیز. نماز و روزتون، طاعات و عباداتتون مقبول هم.
رمضان یا خیر الشهور، تحیتا تخفی علیک من الجلال جلالا. رمضان یا خیر الشهور، تحیتا
پیشا پیش میلاد کریم اهل بیت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام رو به شما برنگ خدایای عزیز تبریک عرض میکنم و از شما دعوت میکنم تا آخر برنامه امروز با ما همراه باشید. میخواییم باز هم یک حدیث زیبا رو با هم بشنویم.
قال الصادق علیه السلام: اجود الناس من جاد بنفسه و ماله فی سبیل الله تعالی. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: سخاوتمند ترین مردم آن کسی است که جان و مال خود را جوان مردانه در راه خدای متعال تقدیم نماید.
بله، این حدیث زیبا رو با هم شنیدیم، حدیثی از امام جعفر صادق علیه السلام. فردا رو روز اکرام نامیدن. ما هم از اول این هفته داریم در مورد همین حدیثی صحبت میکنیم که الان با هم شنیدیم، بحث جود و سخاوتمندی و بذل جان و ماله. خب امروز بیایید از این زاویه به موضوع نگاه کنیم که آثار و برکات بخشش جان و مال در راه خدا چیه، هم تو زندگی شخصی و آثار فردی بخشش، هم مخصوصا در ابعاد ملی و عرصه‌های اجتماعی. یه نگاهی کنیم و بعضی از برکات بخشش و بذل مال و جان مردم عزیز این آب و خاک رو توی این 30-40 سالی که پشت سر گذاشتیم با هم بشماریم. همراه باشیم با حجت الاسلام جواد عباسی، کارشناس این هفته برنامه برنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. در روز دیگری از بهار طبیعت و بهار معنویت، در این روزهای پرخیر و برکت ماه مبارک رمضان خدمت همه شنوندگان محترم از برنامه برنگ خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه روزداران و مؤمنان رو از خداوند متعال دارم. امروز می‌خواهیم راجع به این گفتگو بکنیم که در تفسیر حدیث امام صادق علیه السلام که فرموده بودند سخاوتمندترین مردم اون کسی است که جان و مالش رو در راه خداوند متعال تقدیم می‌کند. می‌خواهیم این رو توضیح بدیم که آثار این سخاوتمندی، این بذل جان و مال چیست؟ چه دستاوردهایی چون این بذل‌هایی برای جامعه داره؟ آیا صرفاً یک رفتار شخصی است که نفعش به انسان برمیگرده یا آثار و برکاتی برای جامعه هم داره؟ پس در مورد دستاوردهای بذل مال و جان خدمت شما عرایزی رو تقدیم میکنم. ببینید هر انفاقی، هر احسانی، هر سخاوتی ظاهرش از دست دادن نه به دست آوردن، این البته یک روی سکه است، ظاهر احسان انفاق این هست، چون که انسان توانمند داره بخشی یا همه دارایی خودشو در اختیار دیگران قرار میده، پس داره اون رو از دست میده. در انفاق مال ظاهرش اینه، داره پولش رو، ثروتش رو در اختیار دیگران قرار میده، داره بخشی از ثروتش کم میشه. در هزینه کردن اعتبار و شخصیت اجتماعی، شخص ایثارگر، شخص سخاوتمند داره در واقع بلیت خودش را خرج میکنه، داره اعتبار و شخصیتش رو هزینه میکنه. اونجایی که فرد داره دانش و تجربهش رو در اختیار دیگران قرار میده، داره زحمتی که کشیده است و این دانش و تجربه رو به دست آورده، این رو در اختیار دیگرانی قرار میدن که زحمتی که ایشان کشیده رو هیچ وقت نکشیدن برای دست پیدا کردن به این علم و دانش و تجربه. در فدا کردن جان، اونجایی که کسی جان خودش رو فدا میکنه، احسان میکنه، بزرگترین داشته خودش رو که جانش هست بذل مهجه میکنه، از دست میده، بعد از او دیگه جان نداره، بعد از او دیگه حیات نداره. خب اینا در ظاهرش از دست دادنه، اما ما میخواییم بگیم که این از دست دادنه میارزه، به خاطر اینکه در مقابلش برگشت برکتهای فراوانی رو در زندگی خواهیم داشت، در جامعه خواهیم داشت. این برکتهایی که از جانب فرد ایثارگر به خودش یا به جامعهش برمیگرده، برخیش برکتهایی که درونی اون فرد ایثارگره به خودش برمیگرده، برخیش هم برکات اجتماعی است که به جامعه او برمیگرده. خب برکت‌های درونی و دستاوردهای درونی برای فرد ایثارگر از قبل این سخاوتی که کرده چیست؟ برای فرد سخاوتمند سخاوت کردن آثار هویتی داره، البته برای دیگران مشهود نیست، خصوصا اگه دیگران به این مبانی معرفتی و معنوی باور نداشته باشن، اصلا نمیفهمند یعنی چه کسی جان خودش را بدهد، مال خودش را بدهد، بعد بگه من هویت پیدا میکنم با این ایثار کردن. ببینید فردی که ایثارگر است منتظر اجر و ثواب اخروی هم نیست. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه او در زندگی خودش آرمان و اهدافی داره، هویت خودش رو در گرو تحقق آرمانهاش میبینه. آرمانها یعنی اهداف والاتر و والاتر و والاتر از جان خود و از مال خود. ولو اینکه خودش فدا بشه یا داراییش از دست بره، اما چون آرمانش تحقق پیدا میکنه برای او ارزش داره. لذاست که فرد ایثارگر میبیند که آرمانهای او محقق شده است و لذا شاد است به دلیل تحقق این آرمانها. او دارای عزت نفس است چون خلقی الهی دارد، چون که توانسته است دیگران را سرپا نگه دارد. او دارای هویت است به خاطر اینکه میداند برای چه دارد ایثار و سخاوت میکند، هدف دارد، اون هدفش رو پذیرفته و برای رسیدن به اون هدف مالش را و بلکه جانش را هم ایثار میکند و میبخشد.
روزی که سایه ها خواستن آفتابو از ما بگیرن، شعله ور شدن اونا که واسه خاکشون میمیرن، تو هجوم تیر و ترکش تن عاشقا سپر شد، قد علم کردن مثل کوه وقتی طوفان حمله ور شد، وقتی طوفان حمله ور شد، می درخشن و میمونن از ستاره تا ستاره، رفتنت پیشمون اما راهشون ادامه داره، راهشون ادامه داره.
ممنون و متشکرم از کارشناس خوب برنامه که بخش اول توضیحاتشون رو با هم شنیدیم. خدا روزای سخت کرونا رو دیگه بر نگردونه برامون انشالله. اونهایی هم که هنوز گرفتار این بیماری هستن خدا شفاشون بده و زودتر صحت و سلامت رو بهشون هدیه کنه. نیمه شعبان سال 1399 بود که رهبر فرزانه انقلاب به خاطر اون مباحثی که توی کرونا پیش اومده، اون گرفتاری‌ها که برای خیلی از مردم اتفاق افتاد، فرمان رزمایش کمک مؤمنانه رو صادر کردند. فرمودند ماه رمضان ماه انفاق است، ماه ایثار است، ماه کمک به مستمندان است. چه خوب است که یک رزمایش گسترده‌ای در کشور به وجود بیاید برای مواسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا، که اگر این اتفاق بیفتد خاطره خوشی را از امسال در ذهنها خواهد گذاشت. بله، مردم عزیز ما تو موقعیت‌های مختلف نشون دادن هر جای لازم باشه پای کارن، هم برای بذل مال، هم برای بخشش جان و خون، از دفاع مقدس و اردوهای جهادی تا برسه به کرونا و سیل و زلزله. و این قصه شیرین همچنان ادامه داره.
برم خدایی که مهر آفرید، زمین و زمان و سپهر آفرید. لحظاتون بخیر دوستان عزیز شنونده. از شهر شیراز، پایتخت فرهنگی ایران، شهر گنبدهای برافراشته، در حالی با شما صحبت میکنم که در حضور شهروندان عزیز هستم در بوستان زیبای آزادی. میخوایم درباره موضوع برنامه باشون گفتگو کنیم. اول سالم اینه که سخاوتمندی یعنی چی؟
سخاوتمندی بخشش به تمام وجود در راه خدا.
بخشش از لحاظ جانی، مالی و سخنی و همه چیزی میتونی بخشش داشته باشی. این میگن سخاوتمند.
بخشندگی یعنی ایثار جان.
بخشش بدون چشم داشت.
آدم سخاوتمند چه خصوصیتی داره؟
از لحاظ بخشندگی بی نظیره.
بخشش داشته باشه، آدمیه که چیزی که خودش داره ببخشه با تمام معنا، یعنی از طرف مقابل چیزی درخواست نداشته باشه.
انسان بخشنده کسیه که واقعا انسان دوسته و همیشه دوست داره که داشته‌هاشو با بقیه تقسیم کنه.
آدم‌های سخاوتمند در دوران انقلاب اسلامی چه کسانی بودن؟
آدمای عادی بودن، ولی کسانی که از جون و مال و ایمان و همه چیز خودشون مایه گذاشتن، خانواده همه چیزشون گذاشتن، واقعا آدمای بخشنده و بزرگواری بودن که بخیر مثلا ما در موردشون صحبت کنیم. از همه لحاظ، دین، ایمان، اخلاق، همه لحاظشون بخوایم بگیم خیلی بزرگوار بودن.
آدمای بخشنده همین آدمای عادی، همین آدمایی که تظاهرات کردن در زمان انقلاب،
مبارزین انقلاب، ردبندگان دوران دفاع مقدس، شهدا، آزادگان، جانبازان.
خیلی متشکرم. صحبت های شهروندان عزیز رو درباره سخاوتمندترین انسان‌ها به اتفاق شنیدیم. ان شاءالله که همگی ما بتونیم انسان‌های سخاوتمندی باشیم و در راه خدا انفاق کنیم، از جان و مال مایه بگذاریم. لحظه هاتون بخیر. معنویت، التماس دعا، خدا نگهدار.
قال الصادق علیه السلام: اجود الناس من جاد بنفسه و ماله فی سبیل الله تعالی. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: سخاوتمند ترین مردم آن کسی است که جان و مال خود را جوان مردانه در راه خدای متعال تقدیم نماید.
ممنون و متشکرم از شما عزیزانی که روز چهارشنبه 16 فروردین ماه 1402 همراهمون هستید و برنامه برنگ خدا رو همراهی میکنید و میشنوید. فردا سال روز میلاد کریم اهل بیته، کسی که برای بخشش اموالش دنبال بهانه بود، بارها تمام زندگیش رو با فقرا تقسیم کرد و به اونها بخشید. چقدر خوبه این روزا از اون حضرت، از امام عزیزمون آقا امام حسن مجتبی علیه السلام این رسم زیبا رو یاد بگیریم.
در بخش گذشته عرایزمون گفتیم که ایثار در ظاهرش از دست دادنه، اما فرد ایثارگر بنایی رو در جامعه گذاشته که هم خودش از اون منتفع هست، برکات درونی رو به دست میاره و هم دارای برکات اجتماعی است ایثار کردن او و سخاوت ورزیدن او. خب برکات اجتماعی سخاوتمندی چیست؟ ایثارگری چیست؟ من فقط به چند نمونه به صورت سریع اشاره میکنم، هر یک از اینها جای گفتگو و صحبت زیاد داره. یکی از برکات اجتماعی ایثارگری و سخاوتمندی از میان رفتن فقر هست. اینکه افراد دارای جامعه نسبت به افراد فقیر و ندار که خانه ندارند، که کفاف ماهانه در مخارج زندگی ندارند، لباس مناسب ندارند، غذای مناسب ندارند، اینها فقیرانی هستند که در جامعه در اطراف ما حضور دارند. فرد سخاوتمند با دیدن اینها آروم نمی نشینه و از دارایی خودش برای اینکه یک یا چند نفر از اینها را از این وضعیت در بیاره هزینه میکنه، خرج میکنه، ایثار میکنه. اگر هر یک از ثروتمندان جامعه ما به ازای ثروتشون دست تعدادی فقیر رو بگیرن، قطعاً تعداد فقرا یا بسیار کم خواهد شد یا از بین خواهد رفت. از برکات اجتماعی سخاوتمندی و جامعه سخاوتمند و حضور انسانهای کریم و سخاوتمند در جامعه این هستش که فقر و فقرا کم میشن، فقر از بین میره. از برکات دیگر اجتماعی سخاوتمندی امنیت جامعه است. امنیت جامعه است یکی از مهمترین نعمتهای موجود در جامعه، در شهر، در کوچه، در روستای ما وجود امنیته، که این امنیت را ما امروز در کشور خودمون مدیون جانهای پاکی هستیم که رفتند تا ما بمانیم. شهدای عزیز، جانبازان و آزادگان عزیز، این امنیت موجود میراث اونهاست برای ما. کسی از جان خودش یا جان یکی از عزیزان خودش گذشت و او رو ایثار کرد سخاوتمندانه، تا اینکه امروز جامعه ما یک جامعه امن و امان است و این امنیت مرهون سخاوتمندی اون عزیزان و بزرگان است. یا اینکه از آثار و برکات اجتماعی سخاوت پیشرفت جامعه است. چطور؟ اگر کسی با احساس مسئولیت نسبت به نقاط ضعف جامعه و عقب ماندگی جامعه حساس باشه، خودش رو جلو میندازه برای برطرف کردن اون نقاط ضعف. وقتی که افرادهای نخبه، افراد دلسوز، افراد باهوش در کنار این نخبگی و هوش تعهدی در وجودشون هست برای رفع این ضعف ها و نقص ها، لذا جامعه می شود یک جامعه پیشرفته، چون هر روز یک یا چند مشکل از مشکلات اون جامعه حل میشه، از مشکلات علمی و غیر علمی. لذا انسان های سخاوتمند در مقابل نقاط ضعف در جامعه آروم نمی نشینن. از فواید دیگر و برکات اجتماعی سخاوت این هستش که جامعه دارای انسان‌های سخاوتمند یک جامعه گرم و روشن و زنده و پویاست، به خاطر اینکه محبت و دوستی بین مردم زیاد میشه. انسانهای سخاوتمند رو همه دوست دارن و انسانهای سخاوتمند به دیگران مهر میورزن. این باعث افزایش دوستی و دوستان در جامعه و کاهش دشمنان در جامعه میشه. وجود سخاوت از آثار دیگرش دست یافتن به سیادت و سروری و آقاییه. در جامعه‌ای که سخاوتمندان بولد میشن، بزرگ دیده میشن، اون روحیه به تمام جامعه سرریز میشه. از آثار دیگر سخاوت احساس مسئولیته. درد بی تفاوتی در مورد تک تک مسائل اجتماعی دردیست که جامعه رو براش بسیار مضره. فرد سخاوتمند بی تفاوت نمیمونه. بنابراین آثار و برکات اجتماعی ایثار و سخاوت بسیار زیاد است. در جامعه‌ای که این روحیه وجود داشته باشد، اون جامعه جامعه امن‌تر، پیشرفته‌تر، ثروتمندتر و بزرگمنشتری خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دنیا جای کشت و زرع است برای آخرت. دلت این زمینه، علف هرزه ها را از این زمین بریزید بیرون. زمین دلت رو صافش بکن.
بیا مثل آینه، مثل آینه، مثل آینه روشن بمونی.
باید زلال شود آینه دل تا خدا را کنم پیدا.
جهان بی محبت صفایی نداره، محبت امید و به دلها میاد.
دل رو در گرو محبت خدا قرار بدید، محبت شما رو وصل بکنه به خدا.
دلت رو به رنگ خدا کن همیشه، که بیش که بیش که بیش دنیا بهاری نمیشه.
به رنگ خدا، خدا
دلت رو به عشق خدا شنا کن. لبا تو پر از برکت ربنا کن.
نمیشه از نام آقا امام حسن مجتبی علیه السلام گذشت. میخوام باز هم از ایشون نام ببرم و روایتی رو خدمتون بگم. ابن عباس این روایت رو نقل کرده، گفته من در خدمت حسن ابن علی علیه السلام بودم. حضرت در مسجد الحرام معتکف و مشغول طواف بود که مردی آمد و گفت ای فرزند رسول خدا، فلانی از من طلب دارد، اگر مصلحت بدانی آن را از جانب من بپرداز. حضرت فرمود سوگند به پروردگار این خانه، امروز چیزی نزدم نیست. آن مرد گفت اگر مصلحت بدانی از او بخواه که به من مهلت دهد، او مرا به زندان تهدید کرده. ابن عباس میگوید امام حسن مجتبی علیه السلام طواف را رها کرد و با او به راه افتاد. عرض کردم ای فرزند رسول خدا، فراموش کرده ای که معتکفی؟ فرمود نه، ولی از پدرم شنیدم که به نقل از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هر کس حاجتی از برادر مؤمن خود را برآورد، همچون کسی است که 9000 سال خداوند را با روزداری و شب زنده‌داری عبادت کرده باشد. بله، گاهی خودمون دستمون نمیرسه، به قول معروف دستمون تنگ، جیبمون خالیه، ولی میتونیم با یه توصیه، با یه سفارش، یه مقداری از آبرو مایه گذاشتن کار یکی رو راه بندازیم. این هم بذل و بخشش و سخاوت میخواد که انشالله هممون داریم. روزتون بخیر، طاعات و عباداتتون قبول، خدا نگهدار.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبی، سلام علی روضة حل فیها الحمد.
الحل فينا إمام يباهي به الملك والدين إمام يباهي به الملك والدين إمام يباهي به الملك والدين
بسانه دين صدا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
راديو معارف صدای فضیلت و فطرت. شمیم احکام مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. روزه ماه مبارک رمضان هم تعداد روزها مشخص است، هم ماه آن مشخص است، هم وقت آن در طول روز، و اجمالا اینها در سوره بقره آیه 84 به بعد ذکر شده است. تعبیر اول این است که ایام معدودات. تعبیر بعدی که این ایام معدودات رو مشخص کرده است می‌فرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. باز در آیات بعد تصریح کرده است که از سپیده صبح یعنی فجر صادق تا اول شب باید امساک کنید و روزدار باشید. خب لذا در طول سال زمان روزداری که به عنوان یک تکلیف عمومی و مشخص است ماه مبارک رمضان است، و ماه مبارک رمضان هم از زمانی است که هلال این ماه دیده شود و تا زمانی که هلال ماه شوال دیده شود که حالا یا 30 روز است یا 29 روزه، اینم مشخص است، و همچنین زمان اون هم در طول روز معین است، یعنی از سپیده صبح یعنی اذان صبح یا تعبیر دقیق تر از طلوع فجر صادق است تا اذان مغرب که برطرف شدن سرخی طرف مشرق بعد از غروب آفتاب. آفتاب طرف مغرب غروب میکنه، اگر برگردیم بعد از غروب آفتاب به سمت مشرق و افق رو نگاه کنیم، اگر مانعی نباشد، ابر نباشد، غبار نباشد، جنگل و کوه و مانع دیگه نباشد، در افق یک روشنایی سرخی دیده میشود، بعد از 10-15 دقیقه گاهی من 20 دقیقه برطرف میشه، اون وقت دیگه وقت افطار روزه و ابتدای وقت نماز مغرب است.
بیان احکام کلی روزه با توضیح حجت الاسلام والمسلمین استاد فلاح زاده.
اون حکم کلی که میخوایم عرض کنیم این هست که این وقت، این زمان، یعنی از اذان صبح تا اذان مغرب برای تمام روزها همین است، یعنی چه روزه واجب باشد چه روزه مستحب باشد، روزه واجب هم روزه ماه رمضان باشد، قضا باشد، کفاره باشد، روزه نذری باشد، روزه بدل از قربانی حج باشد و روزهای مستحب هم که عرض کردیم، و در تمام این روزها باید مراعات بشود از اول طلوع فجر صادق که ابتدای اذان هست، اگر طبق افق محل گفته بشود یعنی زمانی است که اذان میشه گفت، باید امساک کنیم، از مبتلات روزه بپرهیزیم، و تا اذان مغرب در تمام روزها باید از مبتلات پرهیز بشود، و اون موقع دیگه وقت افطار است و میشه افطار کرد، گرچه افطار کردن یعنی مبتلا انجام دادن واجب نیست، ولی دیگه نیت روزه طرف ندارد، و همچنین چیزی نباید بر این اضافه شود. اشکالی نداره طرف نیت روزه داشته باشد که از اذان صبح تا اذان مغرب روزه باشد، اما قبل از اون بخواد اضافه کند به روز، یا از اون طرف به اصطلاح اضافه کند بعد از مغرب هم همچنان روزه باشد با نیت، این صحیح نیست. همچنان که ماه مبارک رمضان رو هم نمی شود یک روز پایان شعبان رو اضافه کرد به ماه رمضان، نمی شود اون طرف یک روز اضافه کرد، کم هم نمی شه کرد. این حکم کلیست. و السلام علیکم و رحمت الله.